سعید امامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است. این تیتری بود که باعث شد روزنامه سلام پس از حدود 8 سال فعالیت در روز 15 خرداد 1378 یعنی 11 سال پیش تعطیل شود. نمایندگان محافظه‌کار مجلس پنجم در آخرین روزهای کار خود برای محدود کردن فعالیت روزنامه‌های اصلاح طلب و منتقد که با روی کار آمدن محمد خاتمی شکوفا شده بودند، در صدد بودند قانون مطبوعات را تغییر دهند و راه را برای برخورد شدیدتر قوه قضاییه با روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران هموار کنند. در این بین روزنامه سلام به سردبیری عباس عبدی برای مقابله با تصمیم مجلس نامه ای را از سعید امامی، یکی از مدیران سابق وزارت اطلاعات که در آن زمان به عنوان طراح اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی شده بود، منتشر کرد. در این نامه ظاهراً آقای امامی پیشنهاد تغییر در قانون مطبوعات را داده بود، یعنی کاری که مجلس پنجم قصد انجام آن را داشت. انتشار این نامه از سوی روزنامه سلام سبب شد تا این روزنامه توسط قوه قضایی تعطیل شود، رویدادی که باعث ایجاد نقطه عطفی در تاریخ جنبش دانشجویی ایران شد. دانشجویان مقیم خوابگاه اصلی دانشگاه تهران موسوم به کوی دانشگاه واقع در خیابان امیرآباد شمالی در اعتراض به تعطیلی روزنامه سلام تظاهراتی را به راه انداختند. این تظاهرات ابتدا محدود به محوطه کوی بود، ولی با فرار رسیدن شب کم کم دانشجویان به خیابان‌های اطراف رفتند. ماموران نیروی انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی برای متفرق کردن دانشجویان به اطراف خوابگاه آمده بودند. کمی که از نیمه شب گذشت، در حالی که شماری از دانشجویان در خواب بودند، نیروهای لباس شخصی به کوی حمله کردند، در اتاق‌ها و شیشه ها را شکستند و به ضرب و شتم دانشجویان و تخریب اموال آنها پرداختند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، در این حادثه جوانی به نام عزت الله ابراهیم نژاد، فردی که به عنوان مهمان در آن شب در کوی به سر می برد، کشته شد و یک دانشجو هم یک چشمش را از دست داد. گرچه روزنامه سلام سالیان سال در فضای بسته سیاسی پیش از دوم خرداد 1376 تنها روزنامه نسبتاً منتقد حکومت به شمار می آمد، اما با سرکار آمدن محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاح طلب، عملاً این روزنامه به واسطه روزنامه‌های جدید تحت شعاع قرار گرفته بود. روزنامه‌هایی که نه تنها از نظر فرم، ظاهر و سبک کاری پیشرو بودند، بلکه از نظر محتوا نیز بی‌پرده‌تر و عمیق‌تر سران جمهوری اسلامی را نقد می‌کردند. احمد باطبی، یکی از دانشجویانی که در آن زمان در ماجرای کوی دانشگاه حضور داشت، در این باره میگوید:
به هر حال ما موقع قصه‌های زنجیره‌ای رو داشتیم که اتفاق افتاده بود و روزنامه‌های دوم خردادی اون دوره این رو منتشر کرده بودند. بعضی از مناسباتی که در نهاد قدرت وجود داشت، روابط اقتصادی که بین سران نظام بود، اینا افشا شده بود و جامعه این پتانسیل رو داشت که اعتراض بکنه به اون مسائل. روزنامه سلام و بحث شدنش یک جرقه بود.
یکی از افرادی که در آن زمان به عنوان یکی از عاملان اصلی حمله به کوی دانشگاه نامش مطرح شد، حسین الله کرم، از فرماندهان سپاه و رهبران گروه انصار و حزب الله بود. او که همکنون به عنوان وابسته نظامی در سفارت جمهوری اسلامی در کشور کرواسی مشغول به کار است، به پرسش‌های من پاسخ صریح نمی‌دهد.
من نگفتم نیست، نگفتم هست. گفتم سوال شما چیست؟ شما گفتید من دچار توهم شدم.
وجود داره یا نه؟
گروه
انصار و حزب الله.
والا از نظر من گروه انصار حزب الله برای چی باید وجود داشته باشه؟
همین سوال دوم منم هم همین بود.
خوبه، پس سوال دوم شروع کنی.
سوال دوم،
ضرورت
وجود همچون گروهی چی هستش؟
وجود دلیل گروه وجود چی؟
گروه انصار و حزب الله فلسفه وجودیش چیه؟
چیست؟ خب مگه گروه بودن قدغنه؟ مگه این همه گروه هست، این هم یکی از اون گروه ها. هر گروهی به هر دلیلی که هست، هر گروه های دیگه هم میتونن به همون دلیل باشن، عیبی نداره. میدونید گروه از چند تیم شروع میشه، تیم هم از افراده، افرادی که دور هم داره یک تفکری جمع بشن، به هر حال اینا تشکیل یک تیم و بعدم یه خورده گسترش پیدا کنن گروه. و
شما به عنوان استاد علوم سیاسی
دارم همینو میگم، دقیقا اینی که گفتم. آره. تشکیل گروه بر همین اساس
درسته. به عنوان استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل سیاسی، این تفکری که این گروه دورش به قول شما جمع شده چی هست؟
مثل گروه های دیگه تفکرشون همگرایی با هم میتونه جالب باشه، میتونه دلیلی بر جمع شدن دور هم باشه. تا همگرایی، همفکری
بر سر چی؟ هویت اینا، این هویت
مشترک، عرض کردم در پیرامون مسئله مشترک.
چی هست اون مسئله مشترک؟
بعد ازشون بپرسیم.
به عنوان یکی از رهبرانشون نمیدونید؟
من رهبر اونا هستم. اشتباه میکنید شما.
نه بودید.
من فکر میکنم اونا رهبری داشته باشن.
کی داد دستور به این گروه که حمله کنن به کوی دانشگاه؟
کی گفته به کوی حمله کرده؟ هر کی گفته 100% اشتباه میکنه.
اما امیر فرشاد ابراهیمی دبیر سیاسی پیشین گروه انصار و حزب الله، یعنی همکار سابق آقای الله کرم که در این بین به جرگه منتقدان حکومت جمهوری اسلامی پیوسته، برای پرسش‌های من پاسخ روشنی دارد.
آقای حسین الله کرم که خب شناخته شده هستن به عنوان رهبر گروه های حزب الله. من باز تاکید میکنم گروه های حزب الله، نه فقط انصار حزب الله، چون امروز حزب الله شاخه های بسیار زیادی داره. اما به طور مشخص اگر بخوایم به حادثه کوی دانشگاه اشاره بکنیم، ایشون اگر نگوییم باز آمریت، چون من همچنان آمریت ماجرای حمله به کوی دانشگاه رو متوجه شخص رهبری میدونم، حداقل آمریت هدایت نیروهای حزب الله چه به داخل کوی، چه مسائلی که بعد از اون اتفاق افتاد و نقش بسیار مهمی میدونم، این حرف منم نیست، حرف شورای عالی امنیت ملی کشوره که در اون بیانیه معروفش صراحتا اسم آقای الله کرم رو آوردن و اشاره کردم که به خاطر مدیریت نابخردانه‌ای که داشتن در هدایت نیروهایی که حالا در اون بیانیه به عنوان لباس شخصی معروف شدن، ایشون داشتن بعد از اون در یک مسجدی به اسم مسجد سجاد ایشون یک ستادی را انداختن و میشه گفت تا روز چهارشنبه هفته دیگه که اون راهپیمایی معروف بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای به وجود اومد، ایشون هدایت داشتن به روی نیروهای قرارگاه سارالله تهران که در اون زمان ایشون یکی از فرماندهان قرارگاه بودن و نیروهای حزب الله.
یکی از پرسش‌های کلیدی که وجود دارد این است که اصولاً با توجه به معدود بودن تعداد دانشجویان معترض و محدود بودن گستره اعتراضات آنها، دست کم در مقایسه با اعتراضات هفته‌های اخیر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، دلیل برخورد شدید حکومت با این گروه چه بود؟ احمد باطبی.
دو جنبه داشت. یه جنبه تجربه جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات اجتماعی بود. به هر حال اونها تجربه دهه 60 و فعالیت گروه‌های مخالفشون مثل سازمان مجاهدین، گروه‌های چپ رو داشتن و اونها می‌دونستن اگر اجازه بروز انتقاد رو بدن قطعاً این دامنگیری داره به صورت یه حالت پیسری توده‌ای در میاد و به جامعه سرایت پیدا می‌کنه. به خاطر همین سیاستشون در این سال‌ها همین بود که در نطفه سرکوب بکنن. یک جنبه دیگه این که به هر حال جنبش دانشجویی و اساساً قشر دانشجو به عنوان قشری متفاوت با اخشار دیگه یه جامعه محسوب میشه، یک قشریه که وابستگی عموما به جایی نداره و یکی دیگه این که مطالبات روز اجتماع رو داره، میتونه به نوعی هدایت کننده مطالبات اجتماعی باشه، هدایت کننده جریانات اعتراضی باشه.
حمله نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه از سوی دولت محمد خاتمی و شورای امنیت ملی محکوم شد و از قوه قضاییه خواسته شد تا عاملان این حادثه را مجازات کند. حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز در این باره موضع گیری کرد.
این حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دار کرد. حادثه غیر قابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. حمله به منزل و مأوا و مسکن یک جمعی، به خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت، به هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست.
دانشجویان در تظاهرات خود شعارهایی هم علیه رهبر جمهوری اسلامی سر داده بودند. آقای خامنه‌ای در این باره گفت:
حتی اگر یک چیزی که شما را خون شما را به جوش می‌آورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردند، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردند، باید سکوت کنید. والا حالا فرض کنیم یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرفی زد، یک کاری کرد، چه اشکال دارد؟ من از رو سرد نظر میکنم.
اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و چند تن از دانشجویان از جمله احمد باطبی، منوچهر و اکبر محمدی و امیر عباس فخرآور به خاطر به راه انداختن تظاهرات از سوی دادگاه به اعدام محکوم شدند که البته این احکام بعداً به حبس‌های طولانی مدت بدل شد. حتی یکی از دانشجویان یعنی اکبر محمدی بعداً در زندان درگذشت. از سوی دیگر به گفته آگاهان، هیچگاه هیچ یک از اعضا و فرماندهان انصار و حزب الله که حتی در بیانیه شورای امنیت ملی به نقششان در حادثه کوی دانشگاه اشاره شده بود محاکمه نشدند. و دادگاه در نهایت به خاطر ماجرای کوی دانشگاه تنها یک سرباز نیروی انتظامی را به خاطر دزدیدن یک ریشتراش از خوابگاه دانشجویان محکوم کرد. اما دانشجویان بر این باورند که گرچه آنها بهای سنگینی را برای اعتراضات خود پرداختند، اما اعتراضات هفته‌های اخیر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در اصل ثمره حرکتی است که آنها در روز 18 تیر ماه 1378 پایه‌گذاری کردند.